سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و سراسر جهان، منتظران دیدن و شنیدن گزارش‌های ویژه از جمهوری بسیار بسیار ویژه فقی. خبرها بسیار است. راه حل همه مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، هر چی که داریم کجاست؟ اتاق خواب. راه حل تازه‌ای که رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده است و پیشنهاد داده است و کارگزار او رئیس جمهوریش نیز جلسه و سمیناری هم در این مسیری که به اتاق خواب منتهی می شود برگزار کرده است. چرا در حکومت فقی ما سؤال نداریم؟ سؤال بی سؤال. آنچه داریم مسئله است و آنچه که بیشتر داریم پاسخ است. حل مسئله اسم رساله حضرات توضیح المسائل است. مسائل را توضیح داده، جواب را هم میده. بنابراین سوال بی سوال از هنرمند و ادبیات، دکترای ادبیات ولایت مدارش چنین هستند، تحمل سوال ندارند. در این مورد هم گزارش هایی داریم. و ما چگونه تمرین کنیم استقبال از امام زمان رو؟ با تمرین سرسپردگی که نه، فرمانبری از نایب او، نایب من درآوردی، یعنی ولی فقیه، و نادیده بگیریم و ناشنیده اونچه رو که از واعظان صاحب نام و از مبتکران یا ارائه دهندگان نظریه ولایت فقیه گفته است. حسین علی منتظری که پس گرفت و ولایت فقیه اشتباه، به جای کنار گذاشتن این نظریه، خود منتظری رو کنار میگذاریم، قضایا حل خواهد شد. و خبرهای ویژه دیگر بسیار است، اما عده معدودی، چند صد هزار نفر، در مجموع چند میلیون ایرانی به خیابون‌ها اومدن در روزهای اخیر و به مشکلاتی اعتراض کردن که خب مهم این است که روحانیت ما چنین مشکلاتی ندارد و آفریننده جهان به گفته روحانیون، روحانیون حاکم راضی و راضی است، چرا که این حکومت الله بر زمین یا نخستین حکومت الهی بر زمین است به گفته بنیانگذاران. حکومت الهی جنایی فکاهی. می شنویم اون چرا که مردم در خیابان‌های ایران بانگ زدند و ادامه خواهیم داد. اما اشاره کردم در آغاز که همه راه‌ها به اتاق خواب ختم میشه. راه حل ولایت فقیه. آیت الله علی خامنه‌ای آمده و گفته تلاش برای افزایش نسل و حمایت از خانواده از ضروری ترین فرائض سیاسی و حیاتی است و برای حفظ این به اصطلاح اجرای این ضرورت و فریضه همه آحاد و به خصوص مسئولان باید اقدام کنند. یعنی همین تعدادی که هست کافی نیست، حدود 100 میلیون ایرانی، تعداد بیشتری، نگران برنامه ها نباشید، هست مهم این نیست که نان و آب دارن ندارن، اینها مهم نیست. ولایت مدار باشن همه چیز رو به راه، نباشند خب مسائل مشکلات دیگری که اون هم مسئله ما نیست، ما دایره حکومتی. در همین مسیر هم آمده رئیسی فقی سمیناری برگزار کردن که قانون جمعیت و تعالی خانواده. حالا اصلا کار نداریم، شما بسیاری از پدران خانواده رو اعدام کردید، بسیاری از مادران خانواده رو اعدام کردید، بسیاری از فرزندان خانواده ها رو اعدام کردید، بسیاری از پدران رو جلو فرزندان شکنجه کردید و بالعکس. اینا همش تعالی خانواده است، اینا همش تعالی خانواده است. فحشا رو در ایران رواج دادید و صادرات عمده غیر نفتی ایران شده. بله به هر حال اینها گفتم راه حل زیاد هست. خبر دیگری هم که داریم آقای رضازاده، حسین رضازاده که یک زمانی رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران بود و قهرمان جهان، مدال‌های بسیاری را بود، با یک سوال بسیار سخت روبرو هست بی جواب. وزن برداری ایران با این همه تاریخ و مدال چرا به این روز افتاده است؟ سوالی است آقای رضازاده. گفتم ما سوال نداریم، ولی خب سوال اهل ولایت که در دایره ولایت هستن مثل آقای رضازاده و اینها میتونه، در اهل ولایت میتونه، مجاز به سوال هست. پاسخ این سوال بسیار روشنه جناب رضازاده، قهرمان وزنه‌برداری جهان که شگفتی بسیاری به وجود آورد، رکوردهای سالیان قهرمانان پیشی مثل ولاسوف و بقیه را شکوند. بله، برای اینکه شما و کسانی چون شما وزنه رو زمین گذاشتید، مثل علیرضا دبیر فدراسیون کشتی و چیز دیگری، تصویر دست گرفتید و عبای ملای حاکم رو دست گرفتید به این روزو. این جواب ساده و ساده ترین جواب هست. میبخشید. و اما اینی که آمدن در خیابان ها اعتراض میکنند به گرانی و نبودن جنس های، نه آیا واقعا باور کردنی است؟ باور نمی کنیم. چرا باور نمی کنیم؟ برای اینکه تلویزیون مصادره شده ایران صدا و سیمای روحانیت حاکم دروغ نخواهد گفت. شما تا به حال این 43 ساله دروغی از اینان شنیدید؟ ابدا. که صدا و سیمای اینها دروغ بگه. می بینیم گزارشی که تهیه کردن در مورد نبودن مایحتاج، اینی که من می تونم مثلا فلان مواد غذایی رو بخرم، این ملاک دیگه، بقیه حالا نمیتونن، مسئله خودشونه. در میبینیم برم.
من الان برنج برمیدارم،
بعد این برنجی که ما برداشتیم 10 کیلویه، توی یک ماه 10 کیلو برنج نمیخوریم 3 نفر.
حالا نوبت میرسه به حساب و کتاب. اول خانم زنگ‌آبادی، خانواده 4 نفره با 1,200,000 تومان یارانه.
تخم مرغ 20 عددی 37,700، شیرشون 9,900، پنیر 25، ماکارونی رشته‌ای، روغن سرخ کردن، جمع مرغشون شد 28,400. پاکستانی هم 300,000 تومان، 819,500.
گفتم یه چیز پش میمونه. آره خیلی خوب.
بله گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. یه چیزی بله تهش میمونه. خود شما در حال یه فکری به حال تهش بکنید، با اون تهش در حال یه چیزی بخرید. در حال میشه چیزی خرید، پنیری، خیارشوری، چیزی. در حال اینی که مردم دارن میگن نیست و نمیتونیم و اینا، لابد عوامل اجنبی هستن، شوخی نیست. وگرنه این همه فت و فراوانی خنده و تهش هم تازه یه چیزی میمونه، تهش هم یه چیزی میمونه. در کیسه ایشون. بر و این راه حل ها همیشه هست. ببینیم دانشگاه های ما به برکت انقلاب فرهنگی، فیلسوفک صادراتی عبدالکریم سروش و بقیه، جلال الدین فارسی، شریعت مداری اون زمان و بقیه، به روزی افتادن که مپوز الان به جایی رسیده که استاندار کرمان میگه که دبیرستان ها و دانشگاه ها در اولویت تعیین شهدای گمنام باشن. بله. خمینی میگفتش که شاه مملکت رو ویران کرد، گورستان ها رو آباد کرد، ما از این طریق داریم دانشگاه ها رو آباد میکنیم. دفن شدن، کشته شدگان جنگ در دانشگاه های دفن شدن، به هر حال باید در اولویت قرار بگیرن. و ما دیدین این قط و فراوانی رو که تهش هم یه چیزی میمونه، دست ولایت مدارا، تای کیسه ولایت مداران، این یارانه ای که میگن. مولای رو من دیدم در جستجوهایی که با امین هر دو داشتیم در اینترنت و این ویدوهایی که به دستمون میرسه، حرف راست حسینی رو گفته. تشبیه هم تشبیه بدی نیست. با هم میبینیم که این چاق و چلگی و این پرواری ملایان ما از کجا میاد؟ این همه نور الهی است، خوف خداوندگاری است. با هم میبینیم
در موقوفات حرم حضرت مثلا میبینیم که این زمین ها و این درآمد این قنوات فقط گوشت راسته و ران بوده برای گربه هایی که اطراف حرم میچرخن. بعض گربه ها دارن میرن، نای ندارن، را برن، از بعد چاقن، قند، چربی، اسید اوریک همه زد بالا، به میو هم حال نداشتن. رد میشودی با گوشه چشمی نگاه باید میکرد رد میشه که خب ما گربای دور حرم آقاییم، نه نمک پرورده حضرتم، اونم نه آشغال گوش راسته بران، سلام الله علیه ما.
خب اینا ملایان هم همینه دیگه. یعنی مثلا علم الهدا دیگه گربه پروار حرم امام رضا و خود همین روحانیه که میبینیم این ملا گربه های پروا حرم امام هاشم شیعیان و حرم نفتی ایران مرها، اونم محدوده ای داره، در حال حرمی است، درآمدی است. و میبینین این محل اتصال هست، ریز هست، ساکت هست، هرچی هست میزنن متصل میشن به عرش اعلا. این ملایان از اینا قبل از انقلاب نداشتیم، چون ارتباط نمیشد برقرار کرد. پارازیت میفرستادن، امپریالیسم، کوبیسم، صهیونیسم، سورئالیسم، همه اینها. و اما یکی از ملایان حکومت در روزهای چند روز پیش فوت کرد، آقای فاطمی نیا، امامه بزرگی هم داشت. من هر چی که مرور کردم زندگی نامه ایشون رو ندیدم که ایشون یه کرت تروبچهی پیاسچهی چیزی عمل آورده باشن. بسیار به ولایت وفادار و اینکه اساسا خبر دارن که در عرش اعلی چه میگذره. خداوند عالم گفتم بقیه دنیا رو رها کرده ایران، به همین دلیل هم سال 57 آسمانش رو شکافت. حالا آسمان به اون تعبیری که هست در ایران در میونه علمای اعلام حجج اسلام نازل کرد خمینی و بقیه رو. اینی که اینا خبر دارن، دیدید دیگه، حتی زمان به اصطلاح بنی آدم خبر دارن که چه مکالماتی بین آدم و خداوند گذشت. در گذشت از ایشون حرفایی بونده، یکی از این حرفا رو با هم میشنم.
خدا انشالله به ما هم توفیق بده، انشالله یار رهبرمون باشیم. خدا توفیق بده قدر این آقا رو بدونیم. نه پستی دارم، نه مقامی دارم، جبه طلبه هستم، اما جسارت نشه ممکنه یه چیزی بگم. بگم مگه تو اهل فتوا هم هستی؟ چی کار داری هستم یا نیستم؟ انقدر بدون در محضر خدا میگم، امروز تضعیف رهبری بالاترین گناه هست.
خیر، اصلا جسارت نیست. شما خبر دارید، شما متصل هستید. الان یه رفتید، خب نانستاپ هم بدون توقف بهش توریان و بقیه. اما فرزند ایشون آمدن حرفی زدن، حجت الاسلام هم هست ایشون، سید حسن فاطمی نیا، فرزند مرحوم آیت الله فاطمی نیا، گفته پدرمان اطاعت از ولی فقیه را تمرین امام پذیری می دانستن. نشد سید حسن، این با این فرمایش بسیار متین کار دارید از خودت می دید. چرا؟ میگه یعنی اینی که ایشون گفتن همین الان هم گفتن که اطاعت از ایشون واجبه، اوجب واجبات، در ادامه صحبت در عرش علا گفتن که این خطاش بد توضیح میده، از شرابخوری، از همه گناهانی که در اخلاقیات اسلامی به روایت مولا هست بدتره اگه از خامنه ای کسی اطاعت نکنه. درست؟ حالا مردم چه شعارهایی دادن که حتی ما نمیتونیم به خاطر اخلاقیات تفسیر خبر، بچه هست میبینه ممکنه، نشون نمیدیم. شغلای علم الهدا رو مثلا به نسبت میدن به آقای خامنه ای و بقیه، اونا بماند. اینا دیگه عرش علا به لرزه لابد در میاد، اونا بماند. شغل آقای علم الهدا هم که گفتیم وحدت اسلامی هست، با تقدیم دوشک و لحاف آقای علم الهدا و کارگزاران که همه آمدن به مشهد گروهای سکسی زیارتی. چرا این ممکن کار دست شما بده؟ اطاعت از ولی فقیه رو پدر شما تمرین امام پذیری می دانستن. یعنی اطاعت از آقای خامنه ای تمرین می کردن، هی مرتب می رن اطاعت می کردن. مثلا این جناب رضازاده عزیز تمرین و عزه برداری تا بالاخره بلند کرده. خب که وقتی امام میاد، من اینطور فهمیدم و همین معنی رو میده، استقبال امام، امام زمان. خب وقتی اینه، پس امام خامنه ای چی؟ که امام بود که، با اون چی کار میکردن؟ با اونم تمرین میکردن. خمینی، امام خمینی، امام امام. از اونم مگذاریم، خود خامنه ای هم بهش میگن امام، دیگه تمرین نداره، دارید اطاعت میکنی، امام پذیر شدی دیگه، امام پذیر. به هر حال نه، این ممکنه کار دستون بده، امیدواریم دوچار سوء تفاهم نشم. من دوچار سوء تفاهمی نیستم، ولی منظور ایشون این نبود. اومدن یه مقدار قافیه از دستشون در رفته، یه چیزایی گفتن که این وسط حالا پسندیده افومیت شد، ولی خمینی رو که نمیشه دیگه نادیده گرفت. این همه گفتین امام امام، حالا بیاد بگید تازه از خامنه ای اطاعت کردن تمرین امام پذیری است، یعنی خمینی رو به عنوان امام نپذیرفتیم. ترجمه فارسیش این میشه در واقع. و اما این امام پذیری و ولایت پذیری و یعنی تمرین امام پذیری یا هر چی که هست، ستایش و به عبای ملا چسبیدن و اینها، خب در همه حوزه هست، در حوزه های ادبی هست، در حوزه های سینمایی تلویزیونی و بقیه جا هست، دیدیم دیگه، معدودن کسانی که چنین میکنن. اما اخیرا من به یک نکته برخوردم که گفتم ما سوال نداریم در جمهوری اسلامی، سوال نداریم. مثلا امید میر سیافی یه سوال کرد، یه وبلاگ نازنین کوچکی داشت، برای خودش داشت یه چیزایی می نوشت، امید، که آقای خامنه ای خیلی هم سوال محترمانه بود. شما این همه به فلسطینی ها، به این، به اون، به حزب الله اینا میرسید، میگین فرزندان ما هستن، آیا ما هم فرزندان شما هستیم یا آیا ما فرزندان شما نیستیم؟ چرا به ما نمیرسید؟ سؤاله، سؤال نباید پرسید. گرفتن امید میرسیفی زندان، شکنجه و در زندان کشتن. بنابراین سؤال نداریم. حالا کسایی که در این دایره ولایت جمع میشه اونا هم سؤال نمیشه، سؤال معنی نداره. و ادب هم در همون ادب ملایان، همون ادب توی دهان این دولت میزنم خمینی و مشتی به دهان آمریکا و ادب اینطوری است. میگم سوال نداریم. یکی گفته میشه، من این شوخی رو رواج داشت و داره هنوز، یکی از بسیار لوتیا جاهلان محل و اینا اونا دوست ندارن که سوال کنه ازشون، رفته بود چلو کبابی، گفتن که اون گارسون اومد که خب چی میل دارین؟ گفت یه پشت چلو کباب. گفت کوبیده باشه یا بر؟ گفت اونش دیگه به شما مربوط نیست. سوال نباید کرد. آقای پرستویی که یادمون هست، که البته اخیراً هم آمده راه حلی داده و اینها، که به این راه حل میرسیم، مثلا مقدمه از این گزارشه تصویری که میبینیم، راه حل آقای پرستویی بسیار راه حل حکیمانه است، بسیار راه حل حکیمانه است. اما برای یادآوری که سوال نداریم، در پاسخ به یکی از کسانی پرسش کردن ارجمند، آقای سام رجبی بود که در تفسیر خبرم شرکت کرد، سوال ساده ای داره: آقا رابطه شما با قاسم سلیمانی چی هست؟ دوست داریم، ارادت داریم؟ نه رابطه ایش، من ایشون فیلمشون بازی کردم یا هر چیزی، ولی جواب میبینیم.
بگید، جواب بدید، من میخوام بدونم رابطه شما با قاسم سلیمانی چی بوده.
به تو ربطی نداره.
بله به تو ربطی نداره، به شما مربوط نیست، اونش دیگه به شما مربوط نیست. حالا فرق نمی کنه پرستویی باشی، هنرپیشه، ولایت مدار باشی، یا یکی دیگه به هر حال از شیفتگان دور و نزدیک، فرق نمی کنه. و دکترای ادبیات هم داشته باشی، نانخور ادبیات هم باشی در جای مختلف و اینا، فرق نمی کنه. پرسشی است باز هم از آقای دکتر احمد کریمی حکا که رابطه شما با نایاک چی هست، که عالم آدم میدونن لابی جمهوری اسلامی یا کارگزار پیشبرنده سیاست هایی که چنین هست و چنان نیست و اینها. میفرسه پاسخو میشنویم. بازم به شما ربطی نداره و ادامه میموزه.
میخوام از شما اینو بپرسم که آیا شما همچنان با سازمان نایاک همکاری میکنید و میخواین همکاریتون ادامه بدین، یا اینکه نه شما میخواین از
اون به من مربوطه؟
پس شما میخواین با
هر چیزی که شما میگین قبول ندارم، یعنی درست نیست، اصلا اشتباه میکنید،
یعنی سازمان
بسیاری از چیزا رو گفت اشتباه میکنید.
بله،
من وقتی که سازمان نیاد آقای چکیتیا پارسی بدن، من خواست ادوایزرشون بشم.
بله،
دانشجویان بسیار، دختران بسیار پرترابطی که دانشجوی من بودن در سازمان‌های مختلف آمریکایی کار میکردن، من خودش مدعی است یک سازمان ایرانیان داخل آمریکاست و رفتی به جمهوری اسلامی ایران نداره و حالا شما میخواید انواع اتهامات رو بهشون زدید، از شما قبول کنم یا از
اون؟ بله، این که آقای روزبه منجزی هست، بله میپرسه از ایشون، اون به من مربوطه، خب به شما مربوط نیست. و منم آقای حکاک سوالی دارن که من حرف شما رو باور کنم یا حرف اونها رو، یعنی نایاک رو. خود شما اشاره کردید شاگردان شما دختران پرترابط و اینها، قطعا حرف روزبه رو که نباید آقای روزبه منجزی، جوان ایرانی، اون که نباید دختران پرتراوت که در نایاک به گفته شما خواستن که برید و اینها، شما قطعا حرف اونا رو باور خواهید کرد. بله، و درستشم برای آقای حکا کم اینه. مهم این بود که سوال نکنید، سوال بی سوال مسئله است، مسئله توضیح المسائل داریم ما، توضیح الاسئله که نداریم. برحال. اما راحل آقای فرسویی که بسیار راحل درست و عملی هست، آمدن که بعد از یک انشانویسی خطاب به آقای خامنه ای که بعدا از روی سایت ایشون و اینستاگرام و اینا برداشته شد به چه دلیلی، خب حق خودشونه متوجه شدن درست یا نادرست، اون بحث دیگریست. آمدن و گفتن که من حاضرم مرا در میدان بزرگ شهر به دار بیاویزند، به دار آویزند، ولی مردم آبرودار ایران زمین رفاه داشته باشند. مردم دل شکستند، از شما خواهانم. این راه حل، حکم رفاه ملت رو امضا کنید و سلام. بسیار درخواست معقولی، بسیار راه حل درستی است. اولا خدا نکنه شما رو در میدان بزرگ شهر به دار بیاویزند، خدا نکنه، چون حالا حلاج رسید به انالحق و یکی شد، شما هم در ولایت آنچنان یکی شدید که خود ولایت که نمیاد شما رو به دار بزنه. و بعد به قول علما بیزه اسلام به خطر خواهد افتاد، بیزه ولایت به خطر خواهد افتاد، به همه این موضوعات اینه. اما حکم رفاه ملت رو امضا کنید بسیار راه حل معقولی است. آقای خامنه دیگه معطل چی از این حکم بنویسه؟ از این به بعد ملت مرفه خواهد بود، از این به بعد ملت به رفاه برسد، مسئولین باید بدانند که ملت به رفاه. از این حکم دیگه همینه دیگه. یا متنش خود آقای پرستویی بدن، ادبیاتشو اگرم ارتباطی ندارن میتونن برقرار کنن. آقای حکاکی کسی، کسایی که ادبیات بهتری دارن برای انشا نویسی، درست کنن براشون بدن و اینو بنویسن. من یاد همون احکامی افتادم، خود من در تلویزیون اینو گفتم به این حضراتی که الان به نحوی قرقرهایی هم میکنن، مثل محمد بهشتی و فخرالدین انوار. یهودی ماجان شما آمدید و حکم دادید دست مثلا حسین علی فلان از تاریخ 3/5/58 به سمت پرویز یا حقی منصوب میشید و فکر میکنید با این حکم یارو میتونه ویولون رو بزنه در حد استاد یا حقی عزیز. با احکام حکم رفاه ملت رو امضا کنید، با این احکام مملکت تا امروز اداره شد، مونده حکم رفاه ملت. اون ملت آبروداره، ملت تا الان این آبرویی که به باد رفته، این حیثیت، این تحقیر، اینا مهم نیست، آبرودارن، منتها باید حکم رفاهشون به زودی امضا بشه. آقای خامنه ای امیدوارم خیلی سریع، حالا به حرفای هنرپیشه های به اصطلاح ولایت ندار که نیستن، یا اون ملی مونروی صادراتی حکومت یا بقیه بیان به حرفای اینها گوش بدن و هرچه سریعتر دست به کار بشن قضایی رو تموم کنن، این نگرانی و بقیه موضوع. پی میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظات دیگه. یکی دو خبر هست باز مرور میکنیم با هم. 7000 تابلوهای علائم رانندگی سرقت شده. ارزش اونها رو کسایی که این خبر رو منتشر کردن در تهران گفتن 8 میلیارد تومان. ما تابلو راهنمایی رانندگی هم تا حالا اضافه بوده، همین که نور ولایت میتابه به جاده های ما و زندگی مردم ایران و نماینده امام زمان و اینها بر سر کار هست به گفته خود علما کافی است. این چیزای غربی و سمت راست بپیچید و اینجا واسید و سرعتتون اینقدر و اینا همش توتایی از قبل طراحی شده نظام پیش از انقلاب؟ مگه احمد خاتمی نبود؟ این گرانی این وضعیت و همه این اوضاع ناشی از قبل از انقلابه. بعد 43 سال، بعد 43 سال همین همچنان بنابراین اینا یاد نگران نباشین. از کفش مجسمه آقای تناولی گرفتی که پاش در میارن تا مجسمه های فلزی دیگه این ورون ور گرفته تا اینها کار به اینجا رسیده. ولی به امید خداوند آقای خامنه ای با گوش دادن و اجرای این پیشنهاد حکم رفاه رو که امضا کردن تابلوها بالاخره میاد دیگه سر جاش به جای دیگه، تابلوهای بهتری و به جای دیگه. مثلا این علامت های غربی و اینا مثلا یک آخوند رو میذاریم مثلا روی تابلو که سمت این طور، سمت چپ به پیش، سمت راست به پیش. رسیدیم به بخش تولید روایات، کاری که در این سالها بسیار انجام شده و بسیار هم مهم هست. خشم امام حسن تا به حال نشنیدید؟ حق دارید، منم نشنیده بودم، میشنویم الان. اینها بی حکمت نیست، این روایات بی حکمت نیست که در حکومت فقیه اسم چندان نامی ذکری هر روزه از خداوند نیست و بیشتر از امامان شیعه و کرامات و معجزاتی ساختن. چرا؟ تمرین امام پذیری است که آقای خامنه‌ای رو کم کم به عنوان امام بپذیرید. حالا فاطمه نیا یه هدف دیگه داشت از اون تمرین. تمرینش مثل ورزش سوئدی اینا نیست، تمرین جدی است، خیلی چیزا لازم داره. میبینیم یکی از روایت تازه منتشر شده، خشم امام حسن امام دوم شیعه.
یک فردی در مدینه منوره آمد کنار قبر امام مصطفی، جسارت کرد و همونجا در جا فجن ندیدیم این دیوانه شد. فجعل ینبح کما تنبح الکلاب، همونطوری که سگ او می کند همینطوری ناخود آگاه داشت او می کرد و افتاد و مرد. تسمع من قبره یعوی و یسی، می شنیدن از قبرش هم که داره صدای سگ در میاره و ناله می کنه.
یعنی همونجا اهانتی که سگ او کرد، بعدم رفت از این زمین و مرد و اونجا هم از قبرش هم هنوز صدای او می اومد. حالا این دیگه بعد از مردن صدای او هم حتی در بیاد، خب این خیلی حرف دیگه. حالا با اخلاقیاتی که ما میدونستیم و بسیاری میدونستن که حتی پیامبر گرامی اسلام وقتی از خیابونها رد میشد میگفتن بانوی یا کسی خاکستر میری، یک روز این کار نشد، گفتن رفتن پرسیدن گفتن بیمار، رفتن به عیادتشون. اینا مال قبل از انقلاب، مال قبل از انقلاب. میشنویم روایت دیگری.
آقا سوار بر مرکبی بود، گوانم اجلکم الله خانم آقایون زن و مرد عذرخواهی میکنم، سوار بر الاغ بود حضرت، داشت میرفت. ابو هاشم هم سوار بر حیوانش از پشت میمد، یا تو دلش گفت که کاسبی امسال نگشت و زن و بچه و عیال باروی قرض کردیم و خوردیم و مثلا 10 میلیون بده کاریم، چیکار کنیم؟ یعنی زمستون هم هست و دیگه درآمد هم که نیست و نه. همینقدر که به دلش خطور داد، این حدیث هم صحیح هست، این هم ملت المعاجز، این هم آشخ باز خومه متعلی مال جلد 2 احوالت امام هادی. همینقدر که به ذهنش خطور کرد، آقای امام هادی از رو اولاغشون خم شد، چوبی که دستشون بود اساشون کشید رو خاکا، فهمود ابو هاشم اینا بردار برو قرضاتو بده. میگه تو دلم گفتم لا اله الا الله، امام هادی سلام الله علیه چوبا میکشه رو خاکا، میگه بردار برو قرضاتو بده. آقا رد شد، من از پشت میمدم رسیدم دم آخ، جای خط چوب امام هادی رو خاکا تلاست،
جای چوب امام هادی تلاست. اینجور که اینها تعریف میکنن امامان شیعه کاری جز این کارا نداشتن، چون بازم از امام هادی تعریف میکنن رفت در قفس شیرها. حالا شیر کجا بود اون زمان؟ اون در اونجا باقی وحشی بوده در قفس داشتن اینها. اینا بماند ندیدن تلا با این تلا چه کردن میبینی میشنوی.
برداشتم گذاشتم تو خورجینم، بعد گفتم خب اول زمستونه، کار کاسبی که نیست، کشاورزی که نیست، منم ماشاءالله عیالوار دختر دار پسر دار همه بخور، درآمدم نیست، چیکار کنیم تا عیدو برسیم به کار کاسبی و کشاورزی مثلا چیکار کنیم؟ یعنی دم تا من تو دلم عبور دادم آقا خم شد یه چوب دیگه روزه میکشید. وهابی حرفا رو منم میذارن تلویزیون مسخره میکنن، میگن اومدم تو سامرا رفتم کشیدم شمش طلای اولی بیرابی فیت قرضام بود، دویومیم فیت، شش ماه سه ماه چهار ماه زمستونم خرجم تا رسید. وقتی رسیدم به درآمد فیت جوری میکشه که میلیمتری.
این لبهای کبود خوب نشون دهنده اینه که به هر حال اوضاعی است. ایراد نگیره، اون زمان به شمش طلا میگفتن شمش طلا. حالا شمش طلا چه زمانی اصلا اختراع شد و درست شد اینا بماند، یعنی فدرال رزرو آمریکا و بقیه جاها، همین بانک مرکزی خود ایران و بقیه جاهایی که از زمانی پشتوانه به اصطلاح پول شد که حالا در خیلی جا نیست، اینو از همون جاها گرفتن. رفتید شمش طلا اندازه مخارج، بدهکار بستانکار، دو ستون مربوطه دفترهای حسابداری. اینه که وقتی هنرمند ولایت مدار ما می نویسه امضا کن، رفاه ملت رو امضا کن، به آقای خامنه‌ای بی حکمت نیست. وقتی امام هادی می تونه با کشیدن چوبش شمش طلا تولید کنه، خب ایشون هم میتونه حالا با کشیدن چوب و عصا نه بیلی چیزی شمش طلا تولید کنه نه نقره. در واقع اینه نایب امامه. حالا تا رسیدن به امام تمرین های دیگه لازمه به گفته فاطمی نیا. تا اون موقعی که میتونه اقلا میتونه سیب پیاز گوشت همه این چیزا رو تولید کنه، برنج روغن بقیه موضوعات. نشستن اونجا شبای شعر و اینا به درد نمیخوره، باشن را بیفتن از این سر شهر تا اون سر شهر بکشن این اثارو یه چیزی رو بالاخره. و نمیخوان مردم از طلا گشتن پشیمان گشت این مرحمت فرموده ما رو مس کنید، شعر معروف بود از این انقلابه برحال سالهاست پشیمون شدن. بسیار این کارو بکن، اینی که بی حکمت نیست. و اما روایت دیگری میبینیم میشنم.
اصحاب پیامبر اکرم به نام برا در خدمت پیغمبر بود. وقتی که این دست بریون را آوردن پیش پیغمبر اکرم، این آقای برا آدم شیرینی بود و تا گوشت آوردن که خدمت پیغمبر، این شروع کرد یه تیکش برداشتن و خوردن. امیرالمومنین سلام الله علیه شرف حضور داشتن، بهش فرمودن که برا مؤدب باش، قبل از اینکه پیغمبر بخورن تو نباید بخوری. شروع کرد به شوخی کردن که یا علی مثلا همین تیکه گوشت ندونست ببینه ما بخوریم، الان مثلا چی میشه که ما بخوریم؟ شوخی بازی به امیرالمومنین با شوخی جواب داد و خورد گوشت مسموم. امیرالمومنین تشکر کردن جای این بیچاره مسموم شد و مرد. غسلش دادن، کفنش کردن، اومدن عرض کردن که یا رسول الله تشبیهید بهش نماز بخونید. فرمود بس این مسموم که خدا رحمت کنه برا رو، آدم خوبی بوده از این منافقین نبوده، فرمود خدایش رحمت کنه. اما چون شوخی او با امیرالمومنین خلاف ادب بوده است، من نمیتوانم بر او نماز بخوانم.
دیگه قاضی خود شما، حالا این آقا در اثر بسیار مسموم بودن اون گوشت رفت یا اینکه کار خلافی که کرد مقدسانه اسلام بسیار نظر کردن مسموم شد. حالا این روایت رو مجموعا مقایسه کنید با روایتی که پیشتر من هم گفتم درباره دیدار از زنی که میگفتن به روی پیامبر اسلام خاکستر میپاشید به وقت مریضی. از این روایات، پراکندن این روایات چه هدفی هست؟ شاید اینکه همین که اینها نشستن بر سر سفره مردم و هر آنچه هست رو خود جمع کردن و میخورند و منتقل میکنند به بانک های خارجی و جای جای دیگه چشمی نداشته باشید. ما هم نمایندگان امام هستیم، ما هم نمایندگان خداوند بر زمین هستیم، چشمی نداشته باشید، مسموم میشید، میمیرید بلافاصله. گرسنه هستید باشید، پرواری ما رو میبینید ملایان رو، چشم نزنید، مسموم میشید. با همین هوایی که هست حد دره و با عوامل دیگری حکمتی هست در توضیح این روایه. روایت دیگری رو هم میشنمیم میبینیم.
فهمود انا مصور و فل ارهام، بچه های تو رحم مادر و مولا فهمود منم که صورتشون رو نقش میکنم. بله که همینه، باید این باشه.
بله باید این باشه. همین که هم به عربی گفته بشه یعنی مولا درزش نمیره. نه یعنی منظورم مولا درز روایت نمیره، به عربی که گفته میشه. خب به امام اول شیعیان از مقدسان اسلام به ویژه شیعه همه روایاتی بود، همه نسبت ها خوب مثبت داده می شد. این یکی نه، این یکی نه. شوهر بیوه زنان، پدر یتیمان، همه اینا بود. اما این که صورت همه در رحم مادر رو شکل میده. خب نزدیک نشید. اینی هم که آقای خامنه هی میگه مثلا تولید مثل بکنید، نمیدونم، برای نایب امامه، این هم باید یه چیزی رو شکل بده دیگه. شاید یعنی این همه اصرار برای افزایش جمعیتی که در درمونده است این حکومت، که حکومتی نیست در واقع، این مجموعه در تأمین نان خالیش افزایش بده. خب با توجه به این روایتی که داره الان صحبت میان، چون نایب امام وقتی امام یه کاری میکنه، نایبش هم بالاخره یه کاری باید بکنه دیگه. چه چیزی رو شکل میده من نمیدونم. رابط در رحم ولایت مداران یه همچین کارهایی فعلا در اونجا ها میتونه شکل بده، نمیدونم. حکمتی حتما هست. تولید همه این بچه حاجی هایی که هر کدوم یه کار است، تا جایی که زیر گلوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم رسیده این وضعیت که میشنویم و میبینیم، همین تولید شدگان بعد از انقلاب که صورت اونها شکل یافته از سیرت ملایان حاکمه، ریش و پشم میبینیم.
یه خبری رو دیدم میگفت که 134 تا آقازاده و خانومزاده تو رشته‌های پزشکی اینا داشتن درس می‌خوندن، اخراجشون کردن، یعنی به مدد و لطف پدر مادرشون رفتن نشستن رو صندلی پزشکی. من میخواستم از تمام حرفای گذشتمون عذرخواهی کنیم، بگیم آقا همین هیئت مدیره و همین گوش موش‌ها و همین جایی که بهتون پول میدن، آقا همونجا مال شما دیگه، نرید آخه پزشکی بخونید، شما چرا زحمت می‌کشید؟ خب دیگه همینمون مونده، فردا خوابیدیم روی تخت اتاق عمل، شما بیای بالا سرمون ما رو عمل بکنی، یعنی با آقازادگی اومدی صندلی رو گرفتی. چجوری میشه آخه که این بچه خورده های اینا همه جا پخشن، یکی نیست اینا رو جارو کنه از این گوش موش، هر جا میری اینا همجور ریختن رو زمین. آخه دیگه صندلی پزشکی، آخه قربونت برم، خب میزنی ما رو ناقص و داغون میکنید، همین لطف کن برو هم تو اون هیئت مدیره بشین پول تو بگیر، خواهش میکنم.
نه با خواهش نه، اینا کنار نخواهند رفت. همونه، همون حرفی که آقای خمینی زد پزشکان ما برن. ما ظرف 6 ماه پزشک تولید خواهیم کرد. خب خیلی راحته، همون حکم رفاه ملت رو امضا کنید. حکم پزشکی شما به سمت پزشک، دندان پزشک، جراح و پزشک اطفال و همه پزشکان تخصصهای مختلف میدیم. پزشکان ما بره کافی نیست. عضو هیئت مدیره و بقیه کارها و واردات و صادرات و انتقال پول و پولشویی و بقیه کارهایی که دیدید و میبینیم. یک مدرکی هم میخوان. اول میگفتن که مدرک ما نمیخوایم، ما تعهد میخوایم، تخصص نمیخوایم. بعدن دیدن خیلی نمیگذره امورات، همه افتادن به دنبال یک مدرک دکترا درست کردن و اینا. اون دکتر به اصطلاح مدرکی گرفته بود، الان اسمش دم ذهنم نیست، بله، و بقیه، محسن رضایی، دکتر محسن رضایی، دکتر محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، گلاب بروتون بلا نسبت شما، دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، بله، تا بخواین دکتر دکتر دکتر. تیغ جراحی رو میدیم دست اینها. یک دستشون بیرق ولایت، یک دست تیغ جراحی. قردادنی چنین در اتاق عمل آرزو دارن. همه جا هستن، همه جا هستن، اما این همه جا بودن رو به چه آینده ای داره؟ از زبان یکی از حمامداران میشنوید در همون دایره حکومتی.
خدای نکرده اگر 10,000 نفر این شهر، یعنی 1/10 این مردم شهر بریزن تو کوچه و خیابون، والله العظیم من امام جمعه نماینده فرماندار دنبال یه جایی میگردیم که فرار کنیم.
بله شنیدید صحبتای این ملا رو، شنیدید این روحانی رو در دایره حکومتی، و پیشتر هم شنیدید همه جا هستن این حاجیان و ملایان و حاکم و کارگزاران اونها و حاجی زادگان و بچه حاجی های اونها، مؤنث و مذکر اونها. اما مسیر رو به جایی است که مردم ایران همه جا هستند و همه جا خواهند بود. بیشتر زمین ساز آینده ای روشن برای کودکان ایرانی، جوانان ایرانی، کودکان و جوانان نسل های آینده ایران. مردم ایران همه جا خواهند بود در چنین مسیری بی ترتیب. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان. به اتفاق امین عزیز و علی گرامی تهیه کننده و کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، اند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، درا، کلوند، کو، زگرس، تفتان و بینالود، کوساران، تاراز و منگش و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.
چالش گرسنگان، رؤیت هلال ما، سرزمین حسرت و عذاب و درد و رنج و آه، قلب های آهنین، انفجار عقده ها، زندگی شیک خائنین و سرسپرده ها، قتل های مستمر و دولت بی اختیار، سیر جانی فروه رو فری و بختیار، زنده زنده سوختم آخرین سکانس رکس، بازجوی ترانه با شکنجه های سکس، سینمای ارزشی بر مدار لودگی، فیلم های پوچ و مبتذل رواج هرزگی، مطربان خود فروش دست بوس هر رئیس، خوش صدا و خوش ادا و خوش لباس و کاس لیز، ورزش سیاسی و سیاستی پر از دروغ، زنده باد مرده باد متصل صدای بوق، چنگ های زرگری خوک سبز یا بنفش، رای گیری به زور داس و چک و شد درم. We'll be right back.